بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث قبلی ما درباره بررسی نقش علایق و انتظارات مفسر در فهم متن و تفسیر متن بود. حاصل بحث این شد که به صورت فعل جمله علایق و انتظارات مفسر در فهم و تفسیر تأثیر دارد. این که عرض کردیم فعل جمله، یعنی در بعض از موارد، این در صورتی است که مقصود از علایق و انتظارات اون علایق و انتظاراتی باشد که برخواسته از معرفتها و دانسته‌های قبلی مفسر است، یعنی اون معرفتها و دانسته‌هایی که قبل از وحی از طریق عقل، معرفت‌های عقلی و یا اون چی که از طریق تجربه، از طریق خواص و امثال اینها به دست آورده. چون علایق و انتظارات گفته شد که ریشه در نوع معرفت و فهم انسان درباره امور مختلف داره، یعنی اینها امور معرفتی هستن، آستگاه و منشأ معرفتی دارن. اگر مراد از علایق و انتظارات مفسر اون دست از علایق و انتظاراتی است که برخواسته از معرفت‌های غیر وحیانی است، یعنی معرفت‌های عقلی و تجربی و مانند آن، این را میگیم فی الجمله. اما اگر علایق و انتظاراتی که اهم از این که ناشی از معرفت‌های قبل از وحی باشه یا معرفت‌هایی که برخواسته از خود وحی است، اگر مقصود این باشه دیگه میشود بل جمله، چون این مسئله انتظار و علاقه برای انسان یک امر فراگیر و عام نیست. ساختار وجودی انسان چنین است که نسبت به یک امری معرفت پیدا میکنه، دلبستگی پیدا میکنه و انتظار دارد. این را نمیشه تخصیص زد که بگوییم ما یک افعالی انسان داره که در اون فعلها هیچ انتظاری ندارد، یا در اون کار و اون کردار و اون فعل هیچ دلبستگی و علاقه ای ندارد. این به نظر تخصیص پذیر نیست. فقط سخن در اینه که این علایق و انتظارات آیا سرچشمه معرفتی پیشا وحیانی دارند یا نه سرچشمه معرفتی وحیانی دارند. درس کردیم از نظر ما هر دو قسم را ما داریم. خب حالا با توجه به این نکته، پس علایق و انتظارات در فهم و در تفسیر فل جمله به اون معنا و فل جمله هم به این معنا تأثیر میگذاره. این که باز میگیم فل جمله، چون محل بحث اون معرفت های قبل از وحی یا علایق و انتظاراتی است که قبل از وحی و منهای وحی حاصل میشود، این محل بحث در بین عالمان هرمنوتیک. نه میفرمون حال این بحث دوم که از کردن، این بحث اول. بحث دوم این است که آیا علایق و انتظارات انسان خطا پذیرند یا نه؟ پاسخ این است که مثبت از آری. از آنجا که این علایق و انتظارات از معرفت‌های انسان سرچشمه می‌گیرند یا حالا از نیازهای انسان چه بسا برمی‌خیزند و اون معرفتها و نیازها درست و نادرست درش راه دارد، این خطا پذیر هست، زمینه خطای در علائق و انتظارات هم فراهم می شود. پس اینا می شود خطا پذیر. نمی شود هر علاقه ای را و هر انتظار را تسلیب کرد. منش این میشه چه بسا که انحراف و خطایی در این علائق و انتظارات رخ میده و راه پیدا میکنه و اینها منشأ سوء فهم میشه، سوء تفسیر میشه. این را هم که عرض کردیم، نویسنده کتاب هم این را قبول کردن، این مطلبی است که همه قبول دارن، ایشان تأکید هم کرد که گفتن که مسئله مهم هرمنوتیک اینه که ما چه بکنیم که این علائق و انتظارات را از خطر و آفت خطا و انحراف نجات بدهیم. این بحث مهمی است. حالا ما چه باید بکنیم؟ آیا راهی داریم یا نداریم؟ در جلسه قبل عرض کردیم که آره، سه راه را و سه قاعده و معیار را عرض کردیم که بر اساس اونها می شود اینها را مورد انتقاد و ارزیابی قرار داد. یکی بررسی همان معرفت ها و دانسته هایی که منشأ انتظارات و علائق است، باید برگردیم اون معرفت های مبنایی را مورد بررسی قرار بدهیم، مطالعه کنیم. یک دوم این که این انتظارات و علائق بالاخره وقتی که میخواهند بروز و نمود پیدا کنند، به فعلیت برسند، در مقام فهم و تفسیر بر اساس قواعد و ضوابط عقلانی و عقلائی فهم و تفسیر تبلور و تجلی و فعلیت پیدا میکنند. ما از طریق ارزیابی و وارسی و بررسی اون قواعد و ضوابط عقلانی و عقلائی و اینکه آیا این فهم و این تفسیر بر اساس اونها شکل گرفته یا نه، از این طریق درست هدایت شده است یا اینها را نقد کرده و خلاف آنهاست. این هم یک راه دیگره برای اینکه درستی و نادرستی اینها را ما ارزیابی کنیم. و سوم اینکه آیا این علائق و انتظارات مفسر با قصد و نیت و مقصود پدید آورنده متن و به اصطلاح مؤلف، آیا با او هماهنگی داره یا نداره؟ اگر چنانچه هماهنگ نباشه، این علائق و انتظارات او بر خطا هستند. پس ما سه راه را برای ارزیابی داریم، مسدود نیست. البته دوباره سوال مطرح می شود که در جلسه قبل عرض کردیم، حالا برای اینکه بفهمیم آیا علائق و انتظارات و پیش دانسته های مفسر با علائق و انتظارات و پیش دانسته ها و قصد و نیت پدید آورنده متن هماهنگ یا نه، این نیاز باز به یک معیار داره که از طرف این رو در بحث بعدی چون ایشان متعرض شدن بهش میپردازیم. خب این اشاره ای بود به بحث گذشته، چون دیگر دوستاتش نداشتن جلسه دیروز. و اما عرض کردیم که بله، چون که این بحث هنوز نشده، منم وارد نشده. قبلن هم این را مطلب فرمودی در بکر مسئله مهمی هم از من هم ممکن نیستم، اما جوابی که عرض کردم از شما این بود که یک وقت بحث هرمنوتیک دانان، حالا چه کلاسیک ها چه مدرن ها، همه مفسران عالمان و اصول فقه و همه این فکران، یک وقت بحث این است که ما میخواهیم یک کاری کنیم که اصلا پرونده اختلاف را، بساط و دفتر اختلاف را از جغرافیای تفکر بشری برچینیم و برداریم. یک حرف از یک ایده است که میگه آقا من در صدت بر آمدم کاری کنم که اصلا کلن اسباب و زمینه های اختلاف رو کلی بردارم، میخوام یک اجماع کلی در همه زمینه ها در فهم متن به وجود بیاورم. این یک ایده است، یک قصد و مقصودی است که فکر نمی کنم هیچ عالم واقع بینی دنبال یک ایده ای باشه، یعنی دنبال این باشه که دو باید طور کلی اختلاف را از بین برد. یک وقت نه، هدف از این بحث ها اینه که راه ارزیابی و داوری محدود نیست. این چنین نیست که هر کس هر رأی صادر کرد بگیم خب دیگه چه میشه بد کرد، یه رأی داده هادا قرائتون و ذالک ایزان قرائتون یک ما تسلیم باشیم. حالا این یک حرف هست. پس بنابراین در اینجا ما سه تا گزینه را مطرح می‌کنیم. ببینیم از این سه گزینه کدام درسته. گزینه اول این است که بگوییم چی؟ بگوییم که اجماع کلی. بله، دنبال این هستیم که به طور کلی اعتراف را از بین ببرد. یک. گزینه دوم یا فرق دوم این است که نه، اصلا نسبیت کلی. راه انتقاد بسته از راه ارزیابی نداری. هر کس تسلیم پیش فهمهای خودشه، عوارض خودشه، انتظارات خودشه و هر چه فهمید فهمید دیگه. شما هم نمیتوانید انتقاد بکنید دیگه، تسلیم باید باشید دیگه. این هم یک فرضه. فرض سوم این است که نه این و نه آن، هیچ کدام. گفتش که این هیچ کدام است یا هیچ کدام؟ گفت هیچ کدام. از این بابا هیچ کدام، نه هیچ کدامه نه هیچ کدام. سخن محققان، منطقدانان، فیلسوفان، معرفت شناسان، هرمنوتیک دانان، عالمان اصول فقه، هر چه متفکر در طول تاریخ ما پیدا کنید، از ارسطو و افلاطون و دیگران، اینا نیامدن بگن ما میخوایم یه کاری بکنیم که اصل سوفسطایی در جهان پیدا نشه، شرکاتی پیدا نشه، نسبیگرایی پیدا نشه. نخیر، گفتن ما غرض ما این است که منطق سوفسطاییان را مخدوش کنیم، منطقشون را. لیظهره و علی الدین کله معنیش این نیستش که اصلا هیچ آدم دیگه این نباشه، اما حتی ما بی منطقه نگیم نباشه، هستش اما منطقش فشل. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. این لیظهره یعنی چی؟ یعنی منطق داره. هر حرفی خلاف این باشه بعد میتونه بزنم هر کسی تو حرف بزنم منطقه میشه بزنم. حالا اون کسی که حرفش بی منطقه است آیا عناد دارد یا جهالت دارد یا غفلت دارد؟ احتمالات دارد. اون میشه حکم تکلیفی اون که با اون چه باید کرد. حکم وضعیش اون ماوقعش این است که این باطل درست میگه، این معیار حقه، با این میسنجیم میگیم باطل. معذور از آن یا معذور نیست، بس آخره. معذور بودن و معذور نبودن همیشه دائر مدار مطابق با واقع بودن و نبودن نیست. ملاحظه بفرمایید اینه. اگر چنانچه صحبت مطرح می شود به این که ما معیار داریم می توانیم ارزیابی کنیم، این معیارها معیارهای پذیرفته شده است. آیا همه اینها را به درستی می شناسند؟ یک، همه اینها را می پذیرند و همه اینها را درست اعمال می کنند؟ نه خیر، چون ادعایی نه این من بنده که هیچ کسی ادعاهاش این ادعایی نگرده. مثلا انبیا پیامبر با اون عظمتش دیگه، پیامبر دیگه حق مجسمه دیگه در پیامبر که نمیشه شک کرد. ثبوتن و اثباتن پیامبر ثبوتن و اثباتن حق مجسم بلا اشکاله. این در فصاحت در اوجه، در منطق در اوجه حق هم هست. ولی سخنش این است انا او ایاکم لعلی هدن او فی ضلال مبین. میگه بالاخره منطق داریم. شما میتوانید بگویید که لکم دینکم ولی دین، اما نه لکم دین و کم یعنی معذورید و حق است، نه خیر لکم دین و کم البته شما میخواید دین خودی داشته باشید، ما که نمیخوایم به زور لا اکراه از دین به اون معنا، دین اکراه پذیر هم نیست دیگه، قد تبین الرشد من الغی، گرویدن اکراه بردار نیست هستن، اصلا گرویدن دلبستگی و اعتقاد عقد القلب اکراه بر نمیداره انسان ازا خبر میده قرآن نهی نیست نفی است. فمد لا اکراه فی الدین، یعنی لا یقبل الدین الاکراه، ما معنی الدین التدین الاعتقاد ان الدین عند الله الاسلام التسلیم، این تسلیم شدن اکراه بر نمیداره، فقط میشه گفت تبین قیین رشد من میل خود داره میخواد قبول کنه، عقل قلب تو دست من نیست، دینداری تو دست من نیست، بله بحث اجتماعی چیکار باید بکنی، رفتار اجتماعی دست منه، دست من نه دست من فردهای دست اون مکتبی که حاکمه، رفتار اجتماعی کنترل برداره، اکراه برداره، جبر پذیر، قانون مداره، بحثش جداست، اما از این رفتار اجتماعی بگذرید، عقد القلب و اون تسلیم که اون ایمان و دینه، حالا وارد این شاخ و برگ های دیگه زیاد نشه. پس عرض بنده اینه که سخن باز بودن راه انتقاد است، این که اختلاف باز پیدا میشه، اون کسی میگه آقا من این مبنای شما را در معرفت شناسی یا مثلا در فلسفه یا فلان مسئله قبول ندارم، میگه خب به تو بحث کنیم ببینیم، یعنی سخن در این ها که بگیم قبول ندارید باشه بحث کنیم، حالا یا قانع میشید یا نمیشید، دورم نیست، میل خودت، دیگری میتواند داوری کنند، یک وقت میگیم که گفتم اختلاف وجود نیست، تعدد رأی نیست، یک وقت میخوایم بگیم که نه ما نمیتونیم داوری کنیم، اصلا عرضه میکنیم، هر کس هرچی گفت گفتی که تمام شده، یعنی در حقیقت وجود رأی حقانیت رأی است، یا این است، این میشه همون دیدگاه کسرت قرائت ها و نسلیت قرائت ها، این ازش در میاد، یک وقت میگید نه خیر وجود رأی دلیل بر حقانیت نیست، اما به این سادگی هم نیست که ما بتوانیم اختلاف را برداریم، میشه اجتهاد، المجتهد و مخطئ، فرق ما بین تفکر الاجتهاد و مخطئ و کثرت قرائت ها همینجاست، که بعضی خیال میکنم میگن آقا چه جور موضع‌گیری، چه حساسیت هایی بعضی نشون میدن، میگن آقا ما نظریه تکثر قرائت ها را قبول نداریم، ولی از اون طرف میگن که المجتهد و مخطئ کثرت اجتهاد را قبول دارن، فرقش این است که در کثرت قرائت ها گویا میگن وجود او ثواب، همین مثل چیزی مثل تصویب میشه، مثل تصویب نداری، تصویب مصدر هست دیگه، او یه حرف دیگه دیگه باطله، یا اینکه اصلا هیچ کدوم درست نیست اینجوری ها، یا همه درست هست میشه تصویب، یا نمیتونیم بگیم بر بین اینها یکیش درسته همه نسبیه، این هم میشه بعد یک قول دیگه، شاید کسید قرارت ها بیشتر این دومی که عرض میکنم بخوره، چون یک فردش این هست که تصویب همه درست هست، یا مونده هیچ کدوم درست نیست، همه نسبیه، اما حرف منطقه دیگر این است که نخیر فل جمله در بین اینها، خوب دقت کنید چه عرض میکنم، در بین این آرا بعضی ها یقینا مطابق با واقع است، یعنی حق است به ملاک مطابق است، یک، بعض دیگر هم حق است به معیار روش، دو تا مطلب اینجا ما داریم، دو چیز میخواد این مقیاس، یکی اینه که ما میگیم که این یقینا مطابق با واقع است، وقتی میگه نماز واجبه، اگر گفت نماز نداریم این باطل است به مقیاس این که برخلاف واقع، این دیگه به ضروریاته، اما صلات جمعه آیا در عصر غیبت واجب است یا مستحب است، یک رأی میگه واجب است، یک رأی مستحب است، این متدولوژیش اگر درست است این حرف رو گفته میگیم این نداره، به لحاظ مطابقت با واقع فقط یکیش درسته، توجه میفرمایید، چون رفع نقیزه این ها نمیشه واقعی که از این هاست، اما به ملاک میتود بله شما مجتهد کردید، شما اجتهاد کردید، للمخطئ اجران واحد للمصیب اجران، دو تا مطلب در اینجا در ارزیابی ها این میتود رو ببینیم، بذار اون حدیث معروف که بارهای گفته شده که عرض کردیم فرمودن که من تکلم فی القرآن به رأیه فأصاب فقد أخطأ، هر کس درباره قرآن با رأیش حرف بزند ولو صواب بگوید خطا کرده است، خب این به قول علامه طباطبایی یعنی چی؟ هم ثواب است هم خطا، این معلومه که ناظر به واقع نیست، چه بسا حرف مطابق با واقع میگوید اما فقط اخطأ فی طریقه، چون تفسیر به رأیه کرده، افتای به غیر علم داده، فتوای به غیر علم داده ولو واقع را هم گفته بازم خطا، پس بنابراین بحث این هستش که ما که میگیم معیارها هست، نه اینکه میخوام بگیم دیگه باب بحث بسته شد، همه به اجماع میرسن، همه قبول میشن، همه تسلیم میشن. منشأ اختلاف هم همش تفکر نیست، خطای در فهم نیست، گاهی مسائل روانی هست، گاهی چیزای دیگری هست، این تک قاملی نیستش، مختلفه. ما رو باید به هر حال بررسی کردیم، نمیخوام بگیم به نهایت میرسه به اختلاف برداشته میشه. از این سه گزینه خلاصه میشه از کردم یک گزینه درست. خب حالا شاید زوایایی یا خفایا و غلو خوایایی از بحثم مونده، منتها اجازه بفرمایید تا به تدریج، آخرین بحث امروزی که نیست، چون حالا به تدریج این مطالب مطرح میشه، هر جایی لازم شد شما هم تشخیص دادید که اینجا الان مسئله مهمی است که اگر ازش بگذاریم خود این مطلب ما مبهم میمانه، نظر به تدریج میذارم همه مطالب را میخوام اینجا معطل بشم بگم، از این سیر بحث میمانه، سیر بحث هم رعایت. به هر حال روش فهم، روش شناسی فهم، قواعد فهم، ضوابط فهم، مکانیزم فهم، این چیزا. خب یک نکته ای را نیست بعد شناختش مشکله، احسن این همین مطلب، این مطلب نیاز به بحث میرسه، چون این آخر دیگر آخرین بحث بود، همینجا بهش میپرداختیم، ولی آرام آرام به این میرسه. درست آیان معتقدن که ما غالب نسبیت نیستیم، ما طرفدار رئالیسم هستیم، اونها رئالیسم دو جوره، رئالیسم ساده، رئالیسم پیچیده. حالا این را به امید پروردگار از این مرحله ها بگذاریم تا برسیم به همون جا. خب یک نکته در کلام نویسنده محترم کتاب هرمنوتیک آمده که از کردن کلام خیلی خوبی است، مثلا نمرش 20 واقعی هست که فرمودن بحث پیش فهم ها، پیش دانسته ها، علایق و انتظارات که بالاخره اینا تأثیر گذار هستند و باید مراقب باشیم خطای در اینها به تفسیر لفظ نزنه، فهم را منحرف نکنه، این در فهم متون دینی و تفسیر متون دینی خیلی اهمیتش بالاست. فرق است که متن ما یک متن دینی باشه، یک متن بشری باشه، یک متن فلسفی مثلا باشه. اینجا دین با سرنوشت انسان ارتباط دارد، اسراری دارد، یعنی متن‌های بشری اونقدر تو در تو و پیچیده نیستن، راز آمیز نیستن، سطح معلومات بشر معلومه، یعنی خیلی زیاد عمیق نیست، هر چقدر عمیق باشه بازم محدوده. اما وقتی که یک منشأ متافیزیکی الهی داشته باشه یک متن و با سر و حقیقت انسان هم در ارتباط باشه، از دو طرف هم قابلش به انسان موجود ناشناخته دیگه. ببینید متخصصان وقتی بشری شدن میگن آقا ما این بشر رو نمیفهمیم، آخه یه خودش فهمیدیم، ولی حالا اگر چنانچه اون پدید آورنده انسان هست قابل را خوب میشناسه، این قابل هم خیلی تو در توه، متنی هم که میخواد بیاد مطابق با این میخواد باشه، این قطعا خیلی پیچیده است، معادله خیلی روشن نیست، حرف خوبی است. ولی ظاهری که ایشون هم گفتن یک مفسر شدن کارآمد بسیار مشکل تر از یک فیلسوف شدن برجسته و شاخص و یک متعلق شدن برجسته، واقعا کار سخت است. شوخی نگیریم، این مطلب خیلی مهم. یه آدمی مثل مرحوم طبرسی، همین اسلام طبرسی، 50-60 سال در فنون مختلف درس میخونه، ادبیات میخونه، اصول میخونه، فقه میخونه، کلام میخونه، معارف مختلف را، بعد میاد یک کتاب تفسیری حالا مثل مجموع البیان مثلا عرضه. کار بسیار واقعا سخت و مشکلی هست، من ایفادی یا جرعت نمی کنم. من شما عرض کردم یه وقتی ما منظر استاد بزرگواران جناب آقای دکتر سبحانی بعضی از این جلدهای کتاب منشور جاوید را من خدمتشون بودم، ولی بعدم تو ترجمه یک آیه که میخواد روی هم رفته و محصل بگه، یعنی اینجور ها تحت لفظی نه بعد چی شد؟ خب این شام یادمه عبشت که ملا و متخصص به خصوص در مسائل ادبیات این آدم خود صاحب نظر است، ولی در این حال میکنم تا حالا این چند تا تفسیر میدیدیم، مجموع بیان میدیدیم، حدیث هم میدیدیم، حتی بعضی از تفاسیر معاصرین را من نگاه میکردیم، بعضی ترجمه های قرآن را نگاه میکردیم، بعد میگفتم حالا این اینجور ترجمه میکنیم، این کار ساده ای نیست، آدم همینجورا تشبسته شروع کنه به ترجمه کردن، این مشکلیه. خب این هر حرف درستی است. یک نکته هم فرمودن که نه حرف خوبیه، گفتن که اکثر مخاطبان دین پیام دین را و مقصود دین را از طریق مفسران دین، یعنی مفسران متن به دست می آورن، همجورا خودشون نمیدونن، کار سختی است. این هر حرف درستی است و این در واقع جواب پندار کسانی است که خیال میکنن که کار فهم دین و تفسیر اون کار خیلی ساده ایه، یک کتاب لغتی برداریم لغات را معنیشو بداریم دیگه میتونیم خودمون مفسر بشیم، کما اینکه بعضی اینجور گفتن. ساده کردن کار، این در حقیقت جواب این پندار هست. بله ما اغراق نکنیم، افراط و تفریط نکنیم، قرآن کریم بخصوص در قرآن یک کتابی هستش که هم عموم ناس مخاطبش هستن، هم خواص مخاطبش هستن و بطن بطون داره، لذا نمیشه باید گفته همه بالکل محرومند از سطح اول معرفت قرآن. نه، یک سطحی از مفاهیم قرآن را همه میفهمند، یعنی همه ای که آشنا به زبان قرآن باشن مسئولم هست، کسی که آشنا به زبان قرآن باشه میفهمه چی داره، ولو به ریزکاریاش هم تهی نبره. وقتی می فهمد که عقیم الصلاة یا آشنای به زمان میگه خب این مسئولش اینه که نماز آدم بکنه، نماز خوبه، خوندنش حالا یا واجبه یا مستحبه، یا می فهم، ولو نمی داند که هیئت افعال در بین علما وضع شده است به طلب الفعل، این را اصلا بلد نیست، اصلا این اصطلاح را به گوشش هم نخورده، این نداره نخورده باشه، اما می فهم مثل خیلی از اصطلاحات منطق هست، اما خیلی اصلا نمی دونن شکل اول کدوم شکل دوم، اصلا اخترانی به چی میگن استثنا، اصلا نمیدونه اخترانی یعنی چی، خود طلبه هم تازه کلی وقت کنن دونن اخترانی یعنی چی، چرا بگن اخترانی، چرا بگن میگن استثنایی، ولی مطلب هم میفهمه که لوکان فیه معالت و الا بالله فساد از این حالیش میشه، یعنی دو تا چند تا خدا باشه جهان به هم میخوره. حالا وقتی که دست یک آدمی وارد میدن میگه که بله این مثلا قیاس استثنایی است از باب استثناء و بطلان تالی، اصلا میگه تالی یعنی چی، استثنای بطلان تالی یعنی چی، یعنی میفهمه آخرش همینو میگه که اون میفهمه به زبان فطرت اینجوره دیگه، قرآن اینطوره برخی از معارف، لذا عربی میامد پیش پیغمبر همین مثلا این هست دیگه شد چند ندودی هم داره که وقتی که فرمود الهاکم و تکاسر حل تازون شور محاضر کلا صوفه تعلمون سمه کلا صوفه تعلمون کلا لو تعلمون ادنان، و این آیه رو براش خوند، یا اون آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل تو آقا من دیگه بسه دیگه بار خودم بستم رفتم فهمیدم بچه کار کنم. این کسی نمیگه اینا رو کسی نمیفهمه اینها، ولی فهم فنی معرفت تفصیلی اجتهادی این حتما مولی میکنه، عام داره، خاص داره، مطلق داره، مقید داره، محکم داره، متشابه داره، درسته، مجمل داره، مبین داره، اینا رو بده. یه حرف خیلی قشنگی الان این کتاب من آوردم، زیاد مؤثرش نمیکنم ولی مدرکشو میگم که بعد اگر مایل بودید رجوع کنید، بحث قشنگی که مطرح کرده در این کتاب البرهان و فی علوم القرآن جلد اول صفحه 166 مال کتاب هرمنوتیک را، اینا چون در جلسات قبل البته داده بودیم مدرکش و منابعش، حالا بحث ما داشت بیایی من بحث متعلمونی از دوستان بگیریم، اینجا در این جلد اول کتاب البرهان عرض کردن صفحه 166 مطلبی را نقل میکنه از بله همیشه خدمت شما از ابن عباس، البته این مطلب را 164 نقل میکنه، من 166 گفتم از اینجا شروع میشه، میگه لقد روا عبدالرزاق فی تفسیری حدثنا از سوری عن ابن عباس انه قسم التفسیر الى اربعه اقسام، گفته تفسیر چهار قسمه، به باید دیگر فهم معارف قرآن چهار گونه هستش. قسم تعرفه العرب بی کلامها، یک قسمش را همین کسی که زبان عربی بلده و آشنایی به زبان عربی میفهمه. و قسم لا یعذر احد به جهالته، یک قسم هست که باید آدم بفهمه، اگه ندانه معذور نیست، جهلش عذر نیست، واجبه که بدانه. یقول من الحلال و الحرام، مقصود حلال و حرام قرآن هست. و قسم یعلمه العلماء خاصتا، فقط علما میفهمن، اینم یک قسمشه. و قسم لا یعلمه الا الله، یک قسمش هم که اصلا فقط خدا میدانه. و من ادعا علمه فهو کاذب، اینم یک قسمه. خب این آقای زرکشی، بدرالدین زرکشی، مؤلف این کتاب، آدم دانشمندی هم هست، ایشان شروع میکنه تبیین این عبارته نقل شده از ابن عباس، میگوید و هذا تقسیم صحیح، این درست تقسیم کرده. و قوضی میده، اما الذی تعرفه العرب و هو الذی یرجع الی لسانهم و ذلک شأن اللغت و الاعراب، این شأن لغت و اعراب، یعنی کسی که آشنا به معانی لغت باشه، اعراب میداره، میفهمه اینها را. بعد توضیحاتی میداد، از سان ما لا یعذر واحد به جهله و هو ما تتبادر افهام الى معرفت معناه من النصوص المتضمنه لشرایع الاحکام و دلایل توحید، این چیزهایی است که تبادر به ذهن میکنه. مثال میزنه، مثل این آیه فعلم انه لا اله الا الله، میانه میفهمه فعلم انه لا اله، یعنی حسره، یعنی توحید، یعنی شرک باطله. بعد میگه و این لم یعلم ان الله موضوعتون فی اللغه للنفی و الا للاثبات، این رو بلد نیست. و ان مقتضا هذه الکلمه الحسر، که نفی و استثناء از ادات حسر، اینا بلد نیست، اما میفهمه که این یعنی فقط یک خدا هست، ولی این اطلاعات فنی رو چی نداره. به همین جور بعد میگوید اونی که یرجع الی اجتهاد العلماء هو الذی یغلب علیه اطلاق التعویل، اونجا هست که تعویل نیاز داره، و هو صرف اللفظ الی ما یعود الی، فالمفسر و ناقل و المعول و مستنبط، و ذالک استنباط الاحکام و بیان المجمل و تخصیص العموم و امثال اینا. حالا اینا بعد رجوع داریم، از این اصل مطلب، مطلب بسیار خوبیست، درست. اما متاسفانه نمیدونم چی باعث شده که ایشان در جای دیگر برای یک مطلبی را آوردن که این آدم تعجب میکنه، و اون در صفحه 110 همین کتاب هرمنوتیک هست. حالا عبارتشون رو من از شما میخواهم دیگه، اجازه بفرمایید. دیروز هم که من شما گفتم صفحه 110 هست. این که من جلسه اول عرض میکردم که به نظر میاد کتاب بر اساس یک بررسی دقیق بعدا تنظیم نشده و بالاخره خطایی هایی هست، نوشته هایی از متفرقه یک اجرا شده، اینا به خاطر این شواهده که من عرض میکنم. وقتی آدم یک کتاب را اگه بخواد از نو بررسی کنه، برای به این زوایا عادتا توجه پیدا میکنه که اینجور تعارضهای بیین به این شکل نباشه. نوشته اصولا این فکر که درباره دین فقط علمای دین باید اظهار نظر کنند، سخنی موجه نیست. دینی که علاوه بر تجربه معنوی در معقول بودن اعتقادات دعوت کند، نمیتواند اظهار نظر دینی را به متخصصان منحصر کند. دینی که غیر از این حالتهای تجربه درونی به معقول بودن هم دعوت میکنه، به عقلانیت، اظهار نظر را نمیتونه منحصر بکنه به متخصصان. اگر دین و دینداری معنی معقول از همه خواسته شود، حق بحث و اظهار نظر درباره امور دینی هم از آن همه می شود. در این تمام دین و دینداری معقول که از همه می خواهم، همه هم دیگه ما حق نظر دارن درباره دین اظهار نظر بکنن. تقلید در معارف دینی با دینی سازگار است که معقولیت اعتقادات را نفی می کند و یک مقام مقدس معصوم و منصوب از غیب را به عنوان واسطه خدا و خلق مفسر دین اعلام می کند و به هیچ کس اجازه سؤال و بحث تفکر نمی دهد اسلام چنین دینی نیست و قرآن مجید سنت پیامبر و معصومان فلاسفه و عرفا و متکلمان مسلمان اسلام را چنین معنا نکردند. این عبارتی است که ایشان اینجا حالا به مناسبت یک بحثی البته آوردن که اون بحثش را اگر آینده لازم شد اون را طرح میکنیم، ولی به مناسبت اون بحث که آوردن این حالا اجمال بحث اشاره کنم که مبهم نباشه. بحث که مطرح کردن این هستش که در حقیقت در حوزه تدبیر امور و رهبری دینی، رهبری سیاسی مسئله ایش انتقاد پذیر و مردم میتوانند در رابطه حوزه نظر بکنند. قوانین دینی که میخواد تو جامعه مطرح بشه مردم میتوانند اظهار نظر بکنند که آیا اینها انسانی هست یا نیست، درست هست یا نیست، و به نظر نیستن، دین شناس متخصص نیستن، اما این مقدار حق اظهار نظر دارن. چرا؟ دلیل چی؟ حالا همین دلیلی است که اینجا هم آوردن ها. چون دین معقوله، دین یک دین معقولی، انسان ها همه از عقلانیت برخوردارن. اگر یک دین معقول و عقلانیه باید انسان ها بتوانند در رابطه با ارزشی بودن تصمیم گیری ها که به نام دین داره تصمیم گیری میشه بتوان اظهار نظر بکنه. این محضش کلن اینه که البته این فل جمله درسته، نه بل جمله، این اما در جای خودش عرض خواهم کرد این هر کسی که فل جمله درسته، نه اون به کار بندازه اون وقت نیاز به چه داره؟ نیاز به ابزار و مهارت داره میشه متخصص. نه همین جور که میدونم این هر بودم وقتی که عمومی میگه متخصص نمیخواد، میگه متخصص نیاز نداره که این کار فقط متخصص میدونم دیگه. خب این نرو میشه دیگه، تناقض هم میشه، خود کلام تناقض آمیز میشه، یعنی هم بس عمومی هست هم نیست. چون اگر معقول باشه این عقل را به کار بگیرید روشمند و ضابط من میشه تخصصی، از اون میگید نه این به یک عده متخصص اختصاصی ندارد، عمومیت دارد، همه میتوانند بزن ندارد، نداره کسی کرد. حالا این بابا اینجا چون فرصت هم متاسفانه خوب نیست، فل جمله حرف درست نیست، فل جمله، اما همون رو هم موشه کافی میخواد. واقعا کار ساده ای نیست. من با خودم میشینم با تلویزیون بعضی از بحث های فنی رو گوش میکنم، خصوص این چیزایی که بین در خبر شبکه دو معمولا هست، بحث های اجتماعی میشه، خصوصی میشه، کارشناسا میان نقادین فن، هرچی هم طول بکشه گوش میکنم، خیلی علاقه به این بحثا دارم ببینم چی صاحب نظرها به دقیقه نظر میدن. خب حالا یه آدم مثلا فرض کنید که میخواهد درباره تصمیمی که مجلس گرفته یا شورای نگهبان گرفته یا مجمع تشخیص گرفته یا فرض کنید مقام رهبری گرفته در یک مسئله اقتصادی، در یک مسئله سیاسی، یک مسئله فرهنگی خواهد اظهار نظر بکنه، آیا تصمیم مجمع تشخیص یا مجلس یا مقام معظم رهبری و نهادهای دیگری که تصمیم گیر هست صدر قانونی این حالا درست است و انسانی و ارزشی هست یا نیست؟ این نیاز به موشکافی داره، چون خود موضوع اگر حلاجی نشه آدم چجوری میخواد قضاوت بکنه که این هست یا نیست؟ خود موضوع باید حلاجی بشه. اینجور نیست که انسانها، همه مخاطبان، همه مردم کوچه و بازار فقط به دلیل اینکه حالا این دین معقول است بتوانند در ریز و درشت مسائل هم فقط اظهار نظر بکنن بگن این تصمیم درست یا نه. من ایسا مجموع بر اینسا که بیانون رشته و بیانون قیه ها، اما اینجور نیست. خب تازه حالا کارشناس میاد، دقت کنید کارشناس مسائل سیاسی اقتصادی بر اساس تئوری ها و نظریه های اقتصادی جهان غرب که ریشه های اومانیستی داره، اونا که نمیشه هم یه صد درصد دو هر چه گفتن درسته که اونتر یک تدازه نظرهایی سرده آماری گرفته در مثلا فلان کشور، نه آماریش نومن آماری هست، یک موانی اومانیستی داره، دو تعارض هم با هم دارن، سه یعنی این دیدگاه های خوب دقت کنید به این عرضایی که دارم میکنم اینا چیزای کمی نیست، اینا خیلی مهم، یعنی این اظهار نظرهایی که میشود در حوزه مسائل انسانی عزیزانم هر میکند با فیزیک آه. اینها اولا مبانی فلسفی انسانشناسی ویژه‌ای دارد، اومانیسم است، یک. ثانیاً آمارهای گرفتن از جاهای مختلف همه یک دست نیست، آمارها چطور گرفته شده، چه مقدار مطمئنه، دو ثالثاً تعارض با هم دیگه دارن. خب حالا بیاد یک کسی بیاد با استناد به فلان تئوری اقتصادی بگه آقا این تصمیم گیری نظام مثلا مجلس یا شورای نگهبان یا فلان جای درست نیست، نمیتونه حرف بزنه. چه بسا اصلا او از قانون اقتصادی خاص اسلام برای حل این بحران اقتصادی اطلاع نداره. بر اساس فرمها و الگوهای شناختشی خودش داره قضاوت میکنه، اصلا نمیدونه مضاربه اسلام یعنی چی. خیال میکنه گره فقط اونجور باز میشه که اونجا باز شده، نه خیر، این اسلام برای خودش یک فرمول داره. اگر یک اسلام یک دین بی زبان بود، خونسا بود، فقط به قول بعضی ها تجربه ای بود و بس سلام، بله، ولی اسلام نمیشه در جیب باشه. این براین ویلسون یک مقاله خیلی قشنگی داره، اگر وقت خواستید مطالعه کنید، به نام تئوری جدایی‌انگاری دین و دنیا. براین ویلسون یک جامعه شناس غربی، گاهی این غربی ها واقعا چیزایی میگن که بعضی اینایی که سالها نان امام زمان خوردند و از این امام زمان که میگن بالاخره از شیعه بودن دیگه، این حرف ها اونا نمیگن. ایشان میگوید پدیده سکولاریسم در اسلام به این سادگی هایی که در غرب شد نیست. آقا کسی خواب دیده است که سکولاریسم را به اون راحتی جا بده در اسلام نمیشه. علتش چیه؟ میگه دینی که یک فقه دارد در ریز و درشت مسائل زندگی بشر آره و نه و حرف داره، مگه به این سادگی ها تسلیم میشه؟ این غیر از دین مسیحیته. از کتاب مقدس شما نگاه کنید، به خود اناجیل، حالا باز تخت قدیمش یه خورده چیزایی داره، اصلا این چهار انجیل اناجیل هسته چیشی داره، اصلا این رو سرگذشته تاریخ قصص هست. میشود روی این سیاست خارجی درست کرد، سیاست داخلی درست کرد، دوات اصلاح درست کرد، نمیشه خون نداره دیگه، چهار کنه نداره، نیست او کف دست بعد آمو نداره، میگه نه آتون بکر کن، نیست که بکنم دیگه، نداره چه بکنم. اسلام اینه. اون جاکسون که یکی از حقوقدانهای بزرگ امریکا، اون همایشی که در فرانسه چندین سال قبل گذاشته بودند و اینها در جاهای دیگه، ایشون میگه با ما تازه داریم میفهمیم که اسلام چه دینیه. خبر نداشتیم از نظام حقوقی اسلام، خیلی نظام مهم. بنابراین حالا این نکته ای که عرض کردم، این سخن حالا این پس من این نقل نتونستم بکنم دیگه، فرصت اجازه ندادم. این حرف نادرستش انصافا و در خودش هم حرفای نادرست داره، عجیبه. ما پیغمبر معصوم هست، مقام رسمی مفسر قرآنه، ائمه طاهرین مقام رسمی مفسر قرآنن، اما عزیزم مقام رسمی مفسر معصوم مانع از تفکر نیست. آخه چرا شما اینا رو با هم می‌گیرید، اینا رو هم می‌چینید؟ یه جوان بخونه بگه آقا من پس امر دایر است، بین اینکه یا قبول کنم پیغمبر و امام معصوم است و مقام مفسر است، یا خودم فکر بکنم، پس منم که می‌خوام فکر بکنم پس او رو می‌ذارم کنار. اینجور که نیست بابا جان. نه خیر، هم پیغمبر مفسر است و هم امام مفسر است و هم به زراره میگوید لمکان البا، میگه از کجا فهمیدی؟ میگه فکر کن، اینو میفهمی، فکر هم که افته بکن دیگه، مانه نیست، منطقه علامت راه نماست، فکر کن، فکرت ممکن است خطا باشه، نگاه کن به اون تابلو، خطا نرو. معصوم تابلو به تفکر است. عزیز من نمیگه تفکر نکن، چرا شما این آزا اینجور می نویسی؟ آن ناراحت میشه. آسطر یه بحث باز بشمی تردازیم و صلی الله علیه.